بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مجموعه جریاناتی که در کربلا اتفاق افتاد از ابتدا تا انتها اوج عبادت و بندگی پروردگار مهربان عالم بود. این بندگی و عبادت ریشه در کمال معرفت این 72 نفر داشت و ریشه در ایمان این 72 نفر. معرفت به پروردگار مهربان عالم و معرفت به قیامت. این معرفت و ایمان عامل شده بود که این بندگی در اوج خودش انجام بگیره. اگر به آیات قرآن کریم دقت کنیم می‌بینیم پروردگار مهربان عالم وقتی که به بندگی بندگانش و به عبادت کنندگان واقعی اشاره میکنه، معرفت اونها رو و ایمان اونها رو در آیات شریفه مربوط به اونها بیان میکنه. امیرالمؤمنین میفرماید هیچ انسانی در این عالم از نظر عبادت و بندگی مانند پیغمبر اسلام در اوج بندگی نبود. البته باید عنایت داشته باشید که اون چرا خدا در این زمینه ها بیان میکنه مربوط به کیفیت کاره نه کمیت کار. قرآن مجید در آخرین آیه سوره بقره از ایمان پیغمبر سخن میگه. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه. شما ببینید مصداق ما انزل چیه که خداوند می‌فرماید رسول من تمام وجودش نسبت به این ما انزل باور محض بود که این باور رو باید تعبیر کرد به باور کشفی، یعنی یه باوری که گویی خداوند متعال تمام اون چه رو که در غیب عالم فعلا پردشو کنار زده بود و رسول مطهر اسلام با چشم طبیعی دیده بود، مثل اینکه یه انسانی وسط روز داره خورشید رو میبینه، بهش میگن شما خورشید رو باور داری؟ میگه چه سوالی شما میکنی؟ چیزی که دارم میبینم، حرارتشو لمس میکنم، شعاعشو پخش میبینم، من میشه شک درش داشته باشم یا تردید داشته باشم؟ این آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه همین حالت باور رو میگه. در خطبه متقین که یکی از گنجینه‌های الهی در این کره زمینه، امیرالمؤمنین وقتی که ایمان متقین رو بیان میکنه میفرماید این گروه، این طایفه، فهم و الجنت و کمن رآها، نسبت به بهشت که در غیب عالم و بین مردم و بهشت پرده دنیا حائل، ولی اینان نسبت به بهشت در باور داشتن بهشت که یکی از شؤون حقه، مانند کسی هستن کمن رآها که داره با چشم میبینه بهشت، میگن این پاداش اهل ایمانه، این پاداش اهل تقواست، انگار داره میبین. یه وقت خودم میشنوه از یک راستگویی مانند پیغمبر یا از خود خدا میشنوه در قرآن که جنات تجری من تحت الانهار، میگه پروردگار راستگو داره، میگه قبول دارم ولو ندیده باشه. پیغمبر راستگو داره میگه قبول دارم، امام حسین داره میگه، امیرالمؤمنین داره میگه قبول دارم. یه وقتی بعد از این گفتار به مشاهده هم میرسه، میگه من غیر از این که حرف خدا رو و حرف پیغمبر و حرف اولیایش رو قبول دارم، بر اثر یه پاکسازی کامل باطن به مشاهدم رسیدم. بودن اهل مشاهده، شاید الانم باشم، کمن خودشونم حاضر نیستن خودشونو بنمایونن، حاضر نیستن خودشونو معرفی بکنن. یه سلسله اموری هم در زندگی اینها گذشته که نشون دهنده همین واقعیات قرآنی و روایتیه که به عمل در اومده. آیت الله العظمای حجت قبل از آیت الله العظمای بروجردی، دامادشون آیت الله العظما شیخ مرتضای حائری رو یه روز صبح صدا زدن، فرمودن دو تا برنامه رو باید برات بگم. یکی این که بنایی که دیدی بیاد خونه رو تعمیر بکنه و بناس بیاد قول داده فرده بیاد، شما بهش پیغام بده نیاد. عرض کرد چرا؟ فرمود برای این که امروز آخرین روز بودن من در دنیاست، من پولی که پیشمه برای این بنایی وقتی درست بود که خودم هم از این خونه استفاده بکنم، معلوم که من میخوام برم، نباید این پول رو من خرج بکنم. این پول رو پولی هم نیستش که بگم بده به ورثه، جای این پول اینجاست. یک، دو، یه چکش، یه هونگ، یه تیشه بیاریم تو اتاق. رفتن و بردن، فرمود جلو چشم من این مهر منو با چکش خورد بکنید که فردا بعد از مردن من و در نبود من یه وقت سندی قبضی چیزی رو مهر نکنن. خدای نکرده این مهر زدن خلاف خدا صورت بگیر. مهرم رو بردن شکست. فرمود حالا من یه مقدار تربت اصل از کنار قبر مطهر حضرت ابی عبدالله الحسین دارم، اونو بیاریم. اندازه سر سوزن شوریخ توی لیوان آب خورد و به ایشون گفت آخرین غذایی که خدا به قلم رحمتش از اول برای من رقم زده که من بخورم و بعدش دیگه هیچی نخورم، تربت ابی عبدالله الحسینه و بعدم از دنیا رفت. اینو میگن ایمان شهودی، یعنی ایمانی که چشم داره و میبینه جریانات رو. هر مقداری که این ایمان قوی تر باشه دید چشمش قوی تره. شما در روایات هم که دقت بکنید پیغمبر میفرماید دلی در این دنیا نیست مگر این که دو چشم مانند دو چشم سرتون داره. اگه مواظب اون دو تا چشم باشید به شما برای دیدن اموری کمک میکنه، اما اگه اون دو تا چشم با لجن گناه کور بشه چیزی نمیبینه، خیلی معمولی میشه، همون باوراتونم ممکنه در معرض خطر قرار بگیره. آمن الرسول، به چی؟ به ما انزل الیه من ربه. انزل الیه من ربه چیه؟ از به بسم الله سوره حمد تا من الجنت و الناس، یعنی وجود مبارک رسول خدا. به خدا می‌فرماید تمام وجودش نسبت به کل قرآن مجید باور محض بود، باور آدمی که وسط ظهر خورشید رو داره میبینه. حالا دقت بفرمایید، ما پله پله داریم جلو. خیلی مسئله مهم این باور، این ایمان. اما این ایمان میوه معرفته و میوه بینشه. خب بینش پیغمبر رو کجا میگه؟ زیباترین آیه ای که آگاهی پیغمبر عظیم و شأن اسلام رو بیان میکنه در اواخر سوره مبارکه یوسف. خیلی جالب این آیه در سوره یوسف. من اسم یوسف رو بردم، یه نکته زیبام در این زمینه براتون بگم. شایدم بعضیاتون بدونین این نکته رو، حالا برای اونایی میگم که تالا نشنیدن. خیلی قشنگ این نکته. یه نفر به رسول خدا گفت شما از نظر قیافه و چهره زیباترین یا یوسف؟ پیغمبر اکرم فرمود من املح از یوسفم. نگفتم نقاش ازل نقش چهره من رو زیباتر از یوسف زده، نه. یوسف در زیبایی ظاهر چهره حرف اول تو دنیا میزد. میبینید که سمبل مثل زیبایی هم شده. فرمود من املحم. املح لغت عربی، فارسیش میشه نمکی تر. نمکی ترم یعنی چی؟ یعنی اگر مردی زنی به تمام آلودگی ها آلوده باشه، به تمام آلودگی ها، کافر باشه، مشرک باشه، ظالم باشه، اهل گناه باشه، اهل فسق باشه، اهل فجور باشه، اصل یه جای پاکی تو وجودش نباشه. فقه میگه، غیر فقه طبیعی دانان همینو میگن، سگ حیوان نجس العین، همه چیش هم نجس. البته این سگ نجس نگرداشتن شرعی، خرید و فروشش هم شرعی نیست، مگر این که دارای علم بشه، که به تعبیر اسلام بشه کلب معلم. یعنی از تو بیابون بگیرنش بیارنش، پاییدن گله رو یادش بدن، پاییدن گله که به بز و بزغاله و گوسفند و بره حمله نکنه، به گرگ حمله بکنه، یادش بدن. یا پاییدن باغ رو یادش بدن، شبا به پاد روبا نیاد، خرگوش نیاد، حیوان دیگه نیاد، باغ سالم بمونه. پیغمبر و ائمه میگن این مقدار علمی که به سگ نجس العین یاد میدین ما برای سگ ارزش قائلیم، خرید و فروشش حلالیم، به خاطر همین مقدار دانایی، همین مقدار علم. کلب معلم، حالا شما ببینید وقتی دین برای کلب معلم نجس العین اینقدر ارزش قائله که اجازه میده حالا که تعلیم دید خرید و فروشش حلال، اصلا این مغازه وا کن کلب معلم بفروش، پولش پاک. اگه انسانی در این عالم با معرفت بشه چی میشه؟ چی میشه؟ فرمود من نمکی ترم، سگ نجس العین که کلب معلم هم نیست، اصلا یه سگ هار، میاد از لب یه دره رد بشه میوفت، قیل میخوره میره تای دره، تای دره هم نیم متر نمک رو هم، سگ میفته تو این نمکزار، دست پا میزنه نمیتونه بیاد بیرون، میمیره. خورده خورده سه ما چهار ما کل هیکل سگ تبدیل به نمک میشه. این نمک پاکه یا نجسه؟ پاکه. خرید و فروشش هم پاکه. من نمکی ترم یعنی دیگه از سگ بدتر که نمیشه یه آدم گناهکار کافر فاسد تو دین من بیفته، تو این نمکزار دین من پاک پاک میشه. من نمکی تر از یوسفم، درست؟ حالا آیه شریفه رو بنگرید در پایان سوره یوسف، خدا داره از بینایی و آگاهی پیغمبر خبر میده. البته شما حق دارین از من بپرسین، پیغمبر این بینایی و آگاهی رو از کجا به دست آورده؟ دو جا، از دو جا. یکی ارتباط روحی و قلبی و فکری که قبل از بعثت با اجدادش که از انبیاء خدا بودن داشت، ابراهیم، اسماعیل، مسیح، کلیم الله، اینجور نبود که رابطه به کل با انبیاء گذشته قطع باشه، تک و توکی در مکه، در مدینه، در مناطق دیگر بودن که این رابطه روحی رو با انبیاء گذشته داشتن. حالا شما این آیه رو دقت کنید، این نه اول الناس به ابراهیم، نزدیکترین مردم به ابراهیم تو این عالم کیه؟ للذین تبعوه، اونایی که به ابراهیم اقتدا کردن. کیا به ابراهیم اقتدا کردن؟ و هازم نبی، این پیغمبر من، همین پیغمبر اسلام قبل از نبوتش در تمام زندگیش به ابراهیم اقتدا میکرد، به ابراهیم. این بصیرت رو از اون منابع عبور. روز 27 رجب هم وقتی لحظه اول جبرئیل به حضرت خطاب خدا رو خطاب کرد، شونه پیغمبر رو گرفت، گفت اقرأ، همین که گفت اقرأ تمام صفحات کتاب تکوین، کتاب وجود انسان، کتاب قرآن در قلب پیغمبر ثبت شد. دلم میخواد من این حرفمو به شما ثابت کنم. یه روایتی دارم نصفشو نوشتم براتون آوردم چون خیلی مفصل. اگر تو این چند شب بتونم بیارم براتون بخونم تا به دانش پیغمبر شما بیشتر آشنا بشین. والله تو این روایت که من از کجا یادداشت کردم؟ از جلد دوم تفسیر علی ابن ابراهیم قمی. تفسیر مال کیه؟ 1000 سال پیش. نه اشتباه گفتم، 1200 سال پیش. در جلد دوم تو این روایت از مجموع جریانات فعلی زنان، مردان، روابط، مدها، ماهواره، تلویزیون، رادیو، رقاصی ها، خونندگی های زن ها، مجالس عیش و نوش، ظهور انواع فیلم ها کنار حرم خدا، در بازار مکه و مدینه، بانگار، رباخوری ها، تمام جریانات و مدهای موی زنان، مدهای لباسهای زنان، همه موتور سواری زن، دوچرخ سواری زن، رانندگی زن، کل در این روایت خبر داد. این آگاهی پیغمبر. من باید براتون بیارم بخونم، حیف. بازم میگم اگه برسم. معرکه کرده در این روایت پیغمبر اکرم. من خیلی برادران شگفت آوره از این که اغلب تاجرها، حتی مسجدی ها و نمازخونا، تو تجارت خونه هاشون سکرتر زن میارن. این رو هم خبر که در تجارت خانه ها مرد یه طرف میشسته، زن یه طرف، سکرترهای مدیرهای ادارات، همه رو خبر داده. انواع مدیریت زنها رو خبر داده، وکیل شدن زنان رو هم تو مجلس خبر داده. این علم، این علم. حالا ببینید این آدم به خدا چه علمی داشته. العالم بالله. ببینید این آدم به قیامت چه علمی داشته. ببینید این آدم به آینده چه علمی داشته، به گذشته چه علمی داشته، به مسائل تکوین چه علمی داشته. ما 3 تا کتاب بیشتر در دنیا نداریم. یک کتاب آفاق که قرآن اسم برده یعنی هستی، یک کتاب انفس یعنی وجود انسان، یک کتاب وحی قرآن. پیغمبر عالم به این 3 کتاب بود، یه عالم کامل، یه عالم جامع. این علم ببینید چه ایمانی تولید میکنه و این ایمان ببینید چه عبادتی تولید میکنه. اکمل عبادت، اکمل ایمان، اکمل معرفت. خیلی عجیب. حالا من یه گوشه از یه روایت دیگه پیغمبر رو براتون بگم، غیر از اونی که خیلی مفصله. یه روزی تو مسجد به مردم گفتن که کیف بکن اذا فسد این لغات رو دلم میخواد دقت بکنی. کیف بکم اذا فسد شبابکم و فسد نساؤکم. ببینید کلمه فسق فساد، دو کلمه. چه خواهید کرد روزگاری که جوانانتون فاسق بشن، زنانتون فاسد بشن؟ چه فرقی بین فسق و فساده؟ شما اگر مشرف شدید مدینه، مدینه مردم کشاورزی زیاد دارن، نخلسون زیاد دارن، از یه عرب بپرسید فسق یعنی چی؟ عرب میدونه فسق یعنی چی. عرب به شما میگه هوا که خوب گرم شد، خورما از جلدش که زد بیرون، این بیرون آمدن از اون جلد رو ما عربا میگیم فسق، خروج خورما از غلافش. فرمود چه خواهید کرد روزگاری که جوانانتون از چهار چوب انسان بودن بیان بیرون، تمام کاراشون کارای حیوانا بشه، کارای بوزینه، کارای گرگ، کارای گوریل، کارای روباه، کارای حیوانات. فسق شباب کن، بیرون بیان از جلد انسانیت، آثار آدمیت در اونها نابود بشه، نه عبادتی، نه خدمت به خلقی، نه احترام به پدر مادری، نه محبتی، تبدیل بشن به یه مش شکمچران و شهوتچران، دو تا ساندویچ گاز بزنن، دنبال چهار تا دختر برن، زندگی بشه همین. و زنانتونم اهل فساد بشن، اهل فساد. فساد یعنی فساد. قیل یا رسول الله یکون ذلک، همچین چیزی میشه؟ فرمودن کیف بکن اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف. مردم شما را به تمام زشتی ها و گناهان دعوت کنن و از خوبی ها باز بدارن. مسجد برای چی میری؟ روزه برای چی میری؟ محرم سفر یعنی چی؟ ماه رمضان یعنی چی؟ دولا و راست شدن یعنی چی؟ کارا چیه؟ خودتو رفتی از کیف دنیا بریدی، میره اونجا چی کار؟ بهت میگن لباسی ها بپوش، کنار هم دیگه رو فرش بشه، یه سر خودتو معطل کن. شما را امر به منکر کنن و نهی از معروف. دو سه تا جوان تو همین مسجد سال هاست میان، باریکلا آفرین بهتون، میگفتن سه سال پدر مادر ما نمیدونن ما میایم مسجد، بفهمن سر ما رو میبرن، فقط بفهم. یه دختر خانومی نامه نوشته بود که من تمام مارمزون روزم و یواشکی گرفتم، اگر مامانم بیدار نمی شد یا بابام می رفتم تو آشپزخونه یواشکی یه لقمه نون می خوردم و گوشه آشپزخونم نماز صبحم رو می خوندم و ده در رو، و من از در خونه جلو پدر مادرم بی حجاب و بد حجاب میام بیرون، میپیچم پشت کوچه چادر میندازم سرم، اون یه تیکه رو چی کار کنم؟ چون اگه بفهمن من چادر رو رو سری دارم بیرونم میکنم. کیفه بکن ازا دعیتون امرتون الال منکر و نهیتم عن المعروف قیل یا رسول الله یکون ذلک، سمشون چیزی میشه؟ فرمود دیگه حالا اوج خرابی رو ببینید. حضرت میفرماید بله اینا که میشه، بدتر از این یک انحراف فکریه بسیار خطرناکی برای جامعه زمان میاد و اون اینه ازا رأیتم المعروف منکرا و المنکر معروفا، جای حق و باطل کاملا عوض میشه. باطل رو حق میبینن، نمیگن حق، با میگه حق، رأی میدن به این که باطل حقه، حق رو رأی میدن باطله. میبین آیه آخر سوره یوسف رو ببین، قل ادعو، خیلی حرف این آیه، خدا شاهد میدونید من و شما که وابسته به پیغمبریم علتش اینه که دانش پیغمبر، بینش پیغمبر، ایمان پیغمبر، عبادت پیغمبر ما رو مجذوب خودش کرده. آخه این علمو که نمیشه رد کرد. خب این عالم رو رها بکنیم سراغ کی بریم؟ این ایمان رو، این عبادت رو، این صفا رو، این کرامت رو، این پاکی رو، این دلسوزی رو، قل ادعو الالله، به مردم بگو من شما را به سوی خدا دعوت میکنم. اما این دعوت من میدونید ریشه در چی داره؟ و من تبعنی، و این دوازده امام بعد از من هم من تبعنی. دیگه ما کاملتر از دوازده امام در اقتدای به پیغمبر اکرم که نداریم. قل ادعو الالله انا و من تبعنی علا بصیرتن، هم همه چی برا ما روشنه، خدا، قیامت، بهشت و جهنم، جریانات محشر، جریانات ماوراء عالم، جریانات گذشته، جریانات آینده، حبیب من به مردم بگو کل برای ما روشنه. ما یه همچین علم و معرفتی داریم، دعوت ما از شما به سوی خدا ریشه در این معرفت داره. بابا خدا و قیامت و شؤون خدا و قیامت رو با دو چشم دل داریم میبینیم که دعوتتون میکنیم. شما همه خوبی ها و سرمایه ها رو در خدا دیدیم که شما رو میخواییم با اون آشتی بدیم، در خودمون نمیزنیم که. ما سألتكم علیه من اجر، ما هیچ پاداشی از شما نمیخواییم. ببینید عبادت پیغمبر رو تو سوره طه میگه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ایمان پیغمبر رو آخر سوره بقره میگه، دانش پیغمبر رو در سوره یوسف. آدم کیف میکنه از پیغمبر، این دانش، بصیرت، طبق آیه سوره یوسف من تبعنی علی بصیرت، این دانش، اون ایمان، اون عبادت، بهتم برده، به یه جوان 18 ساله انتقال پیدا کرده که امام حسین اومده روز عاشورا به پروردگار میگه تو شاهد باش. برز علیهم غلامون اشبه الناس خلقن خلقن منطقن به رسولک. علی اکبر میگه در خلق و خلق و منطق، یعنی علم، منطقه در اینجا نه به معنی زبانه، منطق الانسان و حیوان و ناطق مربوط به نفس ناطق است. علی اکبر آینه انعکاس دهنده پیغمبر، حالا شما بابای علی اکبر رو ببینید چی بود. کربلا بر اساس علم اتفاق افتاد، کربلا بر اساس معرفت ابی عبدالله اتفاق افتاده، کربلا بر اساس ایمان اتفاق افتاده، ایمان، کربلا بر اساس عبادت اتفاق افتاده. یعنی شما جرایان کربلا رو بخواید نگاه بکنید باید ایمان انبیا رو ببینید، عبادت انبیا رو ببینید، علم انبیا همه در وجود این 72 نفر جلوه کرد و این جرایان رو به وجود آورد. شب عاشورا با چه لذتی نشسته بود ابی عبدالله، خدا رو شکر میکرد برای این معرفت، برای این علم، برای این عبادت، برای این ایمان. گفتارش رو بشنوید. احمده و بحبه، من که خودم یه واعظم میفهمم امام حسین چی کار کرده. چرا؟ چون یه گوینده تا در آرامش کامل نباشه حرف خوب نمیزنه. اگه بره منبر دو سه رو هم مرگ بچهش گذشته باشه، یا یه ضربه مالی خورده باشه، یا یه ضربه آبروی خورده باشه، منبر هم کسله، هم بی نور، هم در هم بر همه، یکی هم مشرق میگه یکی هم مغرب، میزنه ساعت تموم بشه در. امام در اوج بلا و حادثه که روبروش صدای 30,000 اسلحه به گوش میرسید، علم به این داشت فردا با این 72 تا قطع میشه، علم به این داشت این زن و بچه با کتک حسابی و آتیش گرفتن خیمه ها اسیر میشن. اما شما این منبر رو ببینید چقدر آرامه و متینه، انگار تو بهشت نشسته، خدا بهش گفته حسین من در این بهشتی های سخنانی بکن کیف کنم. احمدهو علی السراء و الضراء، خدایا حسین همه جا ستایش گوه توست، چه در آتش نمرودیان چه وسط یه باغ آباد. احمده علی السرای و الضرا، احمدک اللهم، خدایا با همه وجود تو را سپاس میگویم به این شش تا نعمتی که به ما دادی. الا ان اکرمتنا بالنبوه، ما رو با نبوت پیغمبر چنان پیوند زدی که همه ارزش‌های نبوت به ما منتقل شد. و علمتنا القرآن، خدایا کل دانش قرآن رو به ما دادی. و فقهتنا فی الدین، خدایا تک تک سلولای وجود ما رو فقیه در دین قرار دادی. و جعلت لنا اسماء و ابصارا و افئدتا، به ما گوش دادی، چشم دادی، نیروی درک دادی، ما هم کل عمرمون اینا رو خرج تو کردیم. حالا خدایا در این شب عاشورا به من توفیق بده تا کشته نشدم تمام این نعمتایی که به ما دادی شکرشو به جا بیارم. فاجعلنا من الشاکرین، سخنرانی رو قطع کرد، رو کرد به این 71 نفر، گفت عزیزانم این مردم با شخص من کار دارن، با شما اگه کاری داشته باشن به خاطر منه نه به خاطر خود. من یه حرفی رو میخوام به شما بزنم یارانم که هیچ پیغمبری به امتش نگفته، هیچ امامی هم نمیگه و نگفته، ولی من اینقدر تو این حریم ارزش دارم که این حرفو به شما بزنم خدام قبول بکنه. و اون اینه، بیعتم رو از عهده شما برداشتم، راه بازه، بیابان بازه، همه تون از برادرام، پسرم، شماها بلند شین بریم. بیعتم رو برداشتم، من ضمانت بهتون میدم با رفتنتون قیامت جلوتون رو نگیرم. از جلوتون رو گرفتن، چرا حسین رو تنها گذاشتیم؟ من میام میگم خدای خودم خواستم. پاش. سکوت مجلس رو گرفت، اوج عبادت. چرا نمیری؟ حبیب بلند شد، گوید نه رسول الله، ما از اینجا یه قدم عقب بشینیم هر پلک چشمی که میزنیم حرامه. معرفت، وای معرفت، وای معرفت، باور عبادت. نشست رو کرد به قمر بنی هاشم، برادر چرا نمیری؟ گفت حسین جان تو بیعت تو از گردن ما برداشتی، خدا هم برداشته، پیغمبرم برداشته، زهرام برداشته، نمیارزه که روز قیامت به ما بگن چرا رفتی. نمیارزه. رو کرد به زهیر، تو چرا نمیری؟ گفت من، زهیر رئیس قبیله بود، برای خودش کسی بود تو این دنیا، پولدار بود، محترم بود، حالا بیدین بود، 5-6 روز دیندار شده، 10 روز دیندار شده. اما دین معرفتی تو چرا نمی؟ گفت حسین جان فردا چند دفعه ما رو میکشن؟ یه دفعه. آدم دو دفعه که کشته نمیشه، یه دفعه با شمشیر، نیزه، تیر، خنجر، تیکه تیکمو میکنن. بله یه دفعه. به والله قسم پسر فاطمه، اگر فردا هزار بار منو بکش، قطع قطعمو رو هم بریزن، آتیش بزنن، خاکسترمو به باد بدن، خدا دو مرتبه ذرات منو جمع بکنه، دیگه برگم بیام باز دست به دامن تو میزنم. برم کجا؟ برم کجا؟ برم جایی نیست ما بریم، اصلا جایی نیست ما بریم. تو میگی برو کجا بریم؟ معرفت، معرفت. سخنرانی رو بعد از این سوال جوابا ادامه داد. فإنی به 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 فإنی لا اعلم اهل بیت عبر و اوصل و اوفا من اهل بیتی ولا اصحابا خیرا من اصحابی، در این عالم اهل بیتی نیکوکارتر، صله رحم کننده تر، وفادارتر از تو عباس، اکبر، قاسم، زینب پیدا نمی کنم. و ای یاران من، حبیب، زویر، مسلم، بهتر از شما رو در این عالم سراغ ندارم. یک کلمه امشب روزه بخونم، چون یه روزه رو میخوام بخونم که 11 بعد از ظهر بیتاقتانه خوندم، اما منبرم اومدم پایین خوندم، حالم به هم خود نشد ادامه بدم چون طاقت ندارم. یک کلمه شو. این عاشقان، این 71 نفر، حسین مقشوب، شب عاشورا رو دیدین چیکار کردن؟ روز عاشورا به هر کی گفتن برو سرشو جدا کن، گفت من میترسم، نمیدونم زنده است یا مرده، ممکنه برم حمله کنه، ممکنه این افتادنش رو خاک تاکتیکش باشه. به هر کی گفتن گفت من نمیرم. شمر گفت چاره اینی، من الان ثابت میکنم زنده است یا مرده. با صدای بلند صدا زد ارتش به خیمه ها حمله کنی. یه مرتبه دیدن با این بدن قطعه قطعه رو سر زانو بلند شد، میخواستم اون قد بلند شد نمیشد. اول با مردم حرف نزد، اونا قابل نبودن، نامردا. رو زانو بلند شد، رو شکب به کوفه، یا مسلم ابن عبی و یا هانی ابن اروادی، جواب نمیدن، رو شکب به اون بدنهای قطعه قطعه، یا حبیب، یا بره، یا زره، دید جواب نمیدن، رو شکب به الگامه، برادر، دید جواب نمیدن، رو شکب به علی اکبر، یه مرتبه صدا زد مالکم اولادی کن فلا تو جیبونی، چی شده هرچی صدا تو میذارم جواب منو نمیدی. وعدو کن فلا تسمعونی، چرا هرچی صداتون میزنم نمیشه نبی؟ آیا محبتتون با من بریده؟ آیا دیگه دست از من برداشتید؟ عزیزانم من که شما رو برای خودم صدا نمیزنم، بلند ژیل دارن به خیمه ها حمله میکنم. وطفع او ان حرم الرسول اتوبات خلال آه. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد. الا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد، اجعلنا من انصار محمد وآل محمد. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا، أيد وانصر إمام زماننا واجعل عاقبة أمرنا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.